محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم یا سمیع و یا ستار و احمدك یا علیم و یا غفار، فصل و سلم به عدد اوراق الاشجار و عجایب البهار و قطرات الامطار علی سیدنا و سید الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأقطار بأبي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما الغائب عن الأنظار، بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامت اسماء حسنا و آیات کبرا، به حقیقت قرآن و تفسیر و تأویل و بطون و تخوم آن، و به عظمت لیلة القدر که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را تقدیر بفرماید، و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید، و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهنه آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. گفتیم از ادعیه بسیار مبارکه‌ای که از اعلی حضرت ولی عصر صلوات الله علیه و ارواحنا له الفدا برای ما به ارمغان رسیده است، همین دعای شریفی است که بسیاری آویزه گوش داریم، از بریم یا میخوانیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. چند نکته عرض شد. یکی این که خود اون امام همام معصوم در حقیقت خود را با ما در یک جمع گذاشته و گویا در میان جمع ما بندگان ناقص و بندگان گناهکار خدا آمده اند، نشسته اند و از باب امتنان و لطف خود رو از ما حساب می کنند و از زبان حال ما به خدا عرض می کنند اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، وگرنه خود اون معصوم پاکیزه نهاد که از معصیت منزه است، دیبای کمال او مبراست از هرچه نواقص و معایب. این یک نکته. نکته دوم عرض کردیم که تعمیم می‌بندند دعا رو، اللهم ارزقنا، و این درسی است برای ما که هرچه می‌خواهیم برای همه مؤمنین و مؤمنات بخواهیم. وقتی لسان ما و زبان ما در دعا این چنین بود که گفتیم خدایا خیر و خیرات را و برکات را و مغفرت را برای همه مؤمنین ارزانی بدار، به خود ما بیشتر عنایت خواهد شد. قبلا در جایی گفته بودیم که جمیل ابن دراج از اصحاب خجسته امام صادق علیه السلام است. در روز عرفه، در عرفات، مستحب است که انسان بعد از غسل روز عرفه نماز ظهر و عصر رو در زیر آسمان بخواند، نه زیر خیمه و سایه خیمه و ظل خیمه، و بعد هم دعا کند در زیر آسمان تا به غروب آفتاب، که البته کار سختی است چون چندین ساعت طول میکشه و حتی شایسته است که انسان روی پا بایسته و دعا بکنه، که خب از هر کسی ساخته نیست. گفت من در عرفه بودم و دیدم که در صحرای عرفات جناب جمیل ابن دراج از اصحاب امام بیرون تشریف آوردن، نماز ظهر عصر رو خوندند و شروع کرد دعا کردن. از بعد از نماز عصر گوش دادم تا چه گوید با خدا، تا غروب آفتاب عرفه که عرفه تمام شد، دیدم برای تک تک شیعیان و مؤمنین به اسم دعا می کند، خدایا فلانی، خدایا فلانی، برای حوائجشون، برای مرزاشون، برای موتاشون، همینجور دعا می کرد. با اشک از دیده می بارید، با حال خیلی خوشی که داشت برای همه دعا می کرد. غروب که شد، آفتاب که رفت، من به او گفتم که ویحک یا جمیل، تو از ظهر داری روی پا اینجا با این حال خوب و اشک در چشم دعا می کنی و الان آفتاب غروب کرد، حتی یه دعا برای خودت نکردی، چطور؟ گفت من از امامم درس آموختم و تو فکر کردی که من برای همگان دعا کردم، برای خودم دعا نکردم. از امام صادق من شنیدم که هر کسی برای برادر مؤمنش در پشت سر او دعا کند، ملکی اول به او ندا میزند که اول در حق خودت مستجابه و لکه مثل ذالک. بنابراین من زرنگی کردم، اگر میخواستم برای خودم دعا بکنم معلوم نبود مستجاب بشه، در حق دیگران دعا میکردم که اول در حق خودم مستجاب شده باشد. این آموزه دین ماست که برای همگان خیر بخواهید، برای همگان از خدا که همه چیز به دست خداست، بیده الخیر، خیر بخواهید. اللهم ارزقنا توفیق، عرض کردیم توفیق یعنی جور آمدن مقدمات، وفق آمدن مقدمات، و البته توفیق به دست خداست. واسأل الله التوفیق، توفیق رو باید از خدا بخواهید. ما قبلا گفتیم که عوامل توفیق آفرین چی هست؟ دعای پدر و مادر و رضای والدین و صله رحم و سحرخیزی و نماز شب و دعا و سپید دمان بیدار بودن بین طلوعین و از خداوند به دعا چیزی خواستن و همین توفیق رو طلبیدن و خدمت به سادات، محبت اهل بیت و زیارت الحسین و توسل به اهل بیت و مانند اینها در جای دیگری گفتیم، عواملی که توفیق می آورن. و توفیق هم می دانید که کسانی که در عالم تجارت هستند و کسب و کار میگویند پول پول می آورد، و درست هم هست دیگه. اگر شما امروز 1 میلیارد مثلا داشته باشید، می توانید اینو سرمایه گذاری کنید. وقتی سرمایه گذاری کردید، باز او پول میاره، سرمایهش برای شما سود میاره، پول پول میاره. توفیق هم اینجوریه، یعنی یک کسی توفیق پیدا میکنه بره کربلا، در کربلا تحت قبت الحسین، اجابت و دعا تحت قبته، اونجا دعا میکند که اللهم وفقنی، اللهم وفقنی، مثلا به خدمت پدر و مادرم توفیقم بده، خدمت مردم توفیقم بده، به کمک به ایتام توفیق بده. اون توفیقی که داشتی که رفتی کربلا برایش 100 تا توفیق دیگه میاره، 100 تا توفیق دیگه میاره. مثلا میاد به پدر مادرش خدمتی میکنه، دلشون شاد میشه، مادره میگه که الهی که بری 40 مرتبه کربلا، باز توفیق میاره، برمیگرده. دقیق میفرمایی توفیق، توفیق میآورد. عوامل ازدیاد توفیق البته دعای اهل بیت و توسل به اهل بیت. اکسیر اعظمش همون زیارت الحسین است که چشمه برکات است و معدن توفیقات. تا به اینجا صلواتی به حضرت زهرا تقدیم بفرمایید. حضرت آقای شهاب، ما هنوز شروع نکردیم، تا اینجا مطالب دیشب رو گفتیم. چقدر خوبه که شما مرحبا به ناصرونا تشبیرید منبر، من بیشینم عرض می شود با این صدای گرفته و سروای پیوسته واقعا آمد فیلم در نمیارم آمد صرفا. بله منت، یه منت، بله آقایون هم خوشحال میشن ها، بالاخره شیخین جای سادات رو نگیرن، از اول غصب شده. به نیابت از شما پس اجازه می فرمایید. بله صلواتی به حضرت رضا تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
در این دعای مختنم امام عصر از امشب میرسیم به این سخن که اللهم ارزقنا توفیق طاعه، خدایا روزی من کن توفیق طاعت را. نکته اولیه این است، چرا نفرمود اللهم ارزقنا توفیق العباده، فرمود توفیق طاعه؟ نکته ظریفی است. اگر می فرمود اللهم ارزقنا توفیق العباده مفهوم درست نبود. چرا؟ خدای توفیق نماز، عبادت نماز، خدمت به محرومان نماز، خدمت ببخشید عبادت، خدمت به والدین عبادت، خدمت به استاد عبادت، کوشیدن برای تأمین زن و بچه، اینا همش عبادته، حجش عبادته، صومش عبادته، زکاتش عبادته. خب چرا نفرمودن اللهم ارزقنا توفیق العباده، فرمود اللهم ارزقنا توفیق طاعه؟ یه نکته بسیار هشدار دهنده ای رو قرآن کریم فرموده است در یه آیه ای که اگر کسی دقت کند یکی از سخت‌ترین هشدارها و انذارهایی است که قرآن داده است نسبت به خطری عجیب که دامنگیر مؤمنین و مقدسین و کسانی که اهل عبادتند ممکن است بشود. گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد. بنده خاطرم هست که در اولین روزی که وارد حوزه علمیه مشهد شدم یک کسی از علمای مشهد که خدایش رحمت کند مرحوم آیت الله رمزی از تلامذه مرحوم آی خویی و مرحوم آیت الله آیا اسد ابراهیم حجازی که از فقهای بزرگ هم دوره‌های حضرت آی وحید و دیگران بود و خیلی مرد فرهیخته و عظیم القدری بود، کتاب‌هایی هم دارد به نام آیات العقائد و دیگر. در روز اول ورود بنده و مصاحبه بزرگی در اون جمع نشسته بود و همین آیه رو خوند در زمانی که مثلا من خیلی نوباوه بودم، شاید 16-17 سالم بود. هنوز در خاطرم هست که چقدر این آیه هشدار دهنده است که گاهی یک کسی ممکنه که نماز میخواند و نماز چیه؟ یک کسی داره میرقصه. خب رقص الواتیه دیگه، رقص لهوه، رقص لعبه، اما یک کسی نماز داره میخونه و نماز شب میخونه یا ختم قرآن داره میکنه یا رفته حج یا روزه گرفته، در این حالی که ظاهر کارش عبادته اما این معصیت میشود که کار عبادی رو انجام میده، به ظاهر عبادته ولی به باطن معصیت، و این خیلی خطره. کدام آیه؟ قرآن میفرماد آیا شما را خبر بدهم به اخسرین اعمال، به کسی که عمل او زیانبارترین زیان هاست؟ ملاحظه فرمودید و نیک میدانید که خسران یعنی ضرر از سرمایه. یک کسی در بازار سود نبرده، یکی اصل سرمایه و مایه رو باخته، اون رو میگن خسارت دیده. از خود ما خسارت دیده ایم، بس ضرر از این تجارت دیده ایم. سوره والعصر در قرآن ماست، یک حکایت زین همه خسران ماست. والعصر ان الانسان لفی خسر، چون سرمایه رو داره از دست میده. دیدید یخ فروش ها قالب یخ رو آورده تو تابستون میخواد بفروشه. اینجوری نیست که امروز اگه از کسی ازش نخرید خب فردا میاره، داره سرمایهش آب میشه. اگر نفروخ مایه رو از دست داده، و عمر ما همون قالب یخ هست که داره آب میشه. میشود یک کسی زیانبار باشه؟ بله. بعد قرآن میگوید انسانی که لفی خسر است، میگوید خبر بدهم که باز خسران دیده ترین افراد کیان؟ خدایا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که تلاش داشتن، سعی داشتن، اما سعیشون به بیراهه رفته، به نتیجه نرسیده. نه این است که خوابیده، نه این است که رفته دنبال رقاصی و الواتی و عشرت و عیاشی، نه، سعی داشته، زل سعیهم، به راه افتاده، کارم کرده، تلاشم کرده، ولی به نتیجه نرسیده، به گمراهی رفته. زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و و تازه این آقا فکر میکرده که خیلی هم شاهکار کرده، خیلی هم کار خوبی کرده، خیلی هم عرض میشود که گل کاشته، با حال اینکه اصلش خسارته، اصلش خسارته. ده ها نفر نه، چند میلیون جمعیت در همین ماه رمضان جمع میشوند در مسجد الحرام، نماز تراویح میخوانند، یک ساعت و نیم دو ساعت نماز میخوانند، یک جزء قرآن کریم رو در نماز میخوانند، خیلی هم با شکوه. شما اگر شرکت کرده باشید متوجه میشید 3 میلیون جمعیت شوخی نیست. جمعیتی که در رمضان در مکه میآیند برای عمره و به عشق همین نماز تراویح، از جمعیت حج ذوالحجة الحرام بیشتره، واقعا بیشتره، تا چندین متر نه، تا چند صد متر، تا کیلومترها خارج از مسجد الحرام صفهای این جماعت. اونها هم که میدانید مقید به اتصال صف نیستن، یا تو هتل هم که هست، رو پشت بام هم که هر قبرستونی که هست، تا با رادیو هم میگه الله اکبر، اینه میگه الله اکبر، دقیق میفرمایید هر جا هست، هر جا هست میگه الله اکبر، وضو داشته باشه اون نداشته باشه میگه الله اکبر. میلیون جمعیت، چند میلیون جمعیت اقتدا میکنند، به چه فصاحتی، به چه تلاوتی، به چه شیوایی، با رعایت دقایق علم تلاوت و تجوید، با نوایی بسیار حزین و شیرین آیات قرآن رو میخوانند. بعدم در قنوت، که اینا نمازشون قنوت نداره، تو نماز تراویح دارن، مناجات میخواند گاهی نیم ساعت، یک ساعت داره دعا میکنه، گریه هم میکنه، بقیه جماعت هم گریه میکنن. نه گریهش دلیل بر حقانیت و مقبولیت، نه قرآن خوندنش، نه رکوعش، نه سجدش، نه بلد الامین، نه به بکه مبارکه، هیچ کدام. اصلش بدعته، اصلش باطله. امیر المومنین روحی له الفدا در آغاز خلافت ظاهریه خودشون، رمضان اولی که به کوفه تشریف آوردن شد ماه رمضان، یکی دو روز به ماه رمضان مونده، آمدن خدمت امیرالمومنین عرض کردن که خب آقا برای ماه رمضان مثلا از فردا شب شروع میشه، خودتون تشریف میارید برای نماز تراویح یا کسی رو تعیین میفرمایید کی نماز بخونه؟ فرمودن اصلش بدعته، نماز تراویح بی نماز تراویح لازم نکرده، هر کسی بره نماز شبش خودش خونش میخواد بخونه، مسجد بخونه، هر جا میخواد بخونه بخونه. گفتن آقا نماز تراویح، فرمود اصلش بدعته، در سنت رسول خدا نبوده، رسول خدا چون این نمازی رو نخوندن. در سنت رسول خدا نماز مستحبی به جماعت خوانده نمی شود، و اگر کسی این نماز مستحبی را آمد به جماعت خوند، به هر بهانه‌ای که خوند بدعت گذاشته و بدعت گذار است. خب چه کنیم؟ فرمودی چی به بدعت نباید عمل کنید. اصلش چی بوده؟ اصلش این بوده که در زمان خلافت متخلف ثانی این وارد مسجد شد و دید که مردمان دارن سحرگاهان در مسجد پیغمبر نماز میخوانند، گوشه به گوشه نافله میخوانند، نافله شب میخوانند تا سحر بشه، و بعد دستور داد که اجعلوها جماعتن، یعنی شکر کدوم تو یک گوشه واسه نماز شب میخونید، این نماز چی رو، نافله شب مستحبی رو همه جمعی بخونید، جماعت بخونید. این شد نماز تراویح. در زمان ابوبکر هم نبوده، از زمان او شروع شده، و البته خب نمود داره دیگه، این همه جمعیت. شما تصور کنید که اینجا مثلا سحرگاهان همه باشی، من کدوم یک گوشه کنار ستونی کنجی نماز، تا اینکه یهو بیان اینجا و صف بکشن و مکبری مؤذنی و میکروفون و قرائت واحده، ظاهرش نمود داره، ظاهرش هم عبادته. الان شیعیان ضعیف الایمانی که میرن در ایام رمضان مکه میگن آقا، یا مدینه، میگن آقا چه نمازی میخوانن، چند میلیون جمعیت، چه قرائتی دارن، آقا چه حالی دارن، چه اشکی دارن. بعد یک عده از قاریای سنی زده ما، یا از این جوانانی که عشق قرآن دارن اما سنی زدن، چجوری سنی زدن؟ دیشب عرض کردم یه قاری در یک جلسه ای هر شب گفته بود که نگاه به قرآن عبادته، اما کی گفته نگاه به نهج البلاغه عبادت؟ خوندن قرآن عبادت، اما خوندن نهج البلاغه عبادت نیست. ببین چقدر دور از آبادی. اینا سنی زدن، سنی نیستن اما سنی زدن. بله. باز امشب گفته بود که همه اهل بیت ما فدای همین قرآن شدن، شما ارزش قرآن رو نمیدانید. کو فدای همین قرآن شدن؟ اهل بیت ما فدای همین پوسته کتاب شدن؟ حقیقت قرآن یک مطلبه که حقیقت قرآن خود امیرالمومنینه. علیون مع القرآن و القرآنو مع علی، که اینها لایفترقان، اصلا از هم جدایی پذیر نیستن. که تو بگی این یا آن، اصلا جدا این نیست. عشق به قرآن، عشق به امیرالمومنینه، عشق به امیرالمومنین، عشق به قرآنه. این کنار هم گذاشتن و سبک سنگین کردن اصلش خلافه، اصل این مقایسه خلافه. غرضم که خب خیلی نمود داره دیگه همچین نمازی و دلفریبه و فریبنده است. به ظاهر تا عبادته اما طاعت هم هست؟ نه. امیرالمومنین فرمودن حق ندارید نماز تراویح بخوانید. خبر آوردن برای امیرالمومنین که شبس ابن ربعی، که این شبس ابن ربعی یکی از اون عمر پرستهای درجه یک بوده، بسیار 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 محبت شدیدی به متخلف دوم داشته و عجیب شیفته او بوده و بعدها قاتل امام حسین بود در کربلا، جز سپاه ابن سعد بود و وقتی که از کربلا برگشت به شکر اینکه شراکت داشته در قتل امام حسین یه مسجد ساخت، به شکر اینکه در کربلا شراکت داشته، فکر میکرده عبادت کرده. خبر دادن به امیرالمومنین که آقا شبس ابن ربعی دستشو گذاشته بناگوشش و توی مسجد کوفه داره داد میزنه وا رمضاناه، وا سنت عمراه، مردم علی سنت عمر رو نابود کرد، مردم علی رمضانمون رو نابود کرد. چه نمازها در این مسجد کوفه میخواندیم سرهای ماه رمضان، شکوه نماز را به هم زد علی. آقا همه شهر رو داره به هم میریزه. مصلحت اینه که حالا شما بالاخره یکی تعیین کنید نماز، بالاخره نمیخوان که زنا کنن، حالا یه نماز جماعتی بخونه. فرمود اصلش بدعته و من نمیگذارم چنین کاری بشه و کسی تعیین نمیکنم، خودم هم نمیخونم. گفتن آقا همه چیزو داره به هم میریزه. گفتن خب خودشون برن هر جا میخوان بخونن بخونن، خودت برو بدعت عمل کن، برو شه مسجد واسطا با 10 نفر مثلا نادان مثل خودت، ولی من تایید نمی کنم این بدعت رو. پس دقت می فرمایید گاهی به ظاهر نمازه اما طاعت نیست. اگر شما وارد مسجدی شدید، این حکم شرعی است، دیدید امام جماعت محترمی داره نماز میکنه و نماز جماعته، شما اگر رفتید فرادای گوشه نماز خواندید، نماز شما باطل نیست اما معصیت است. باطل نیست، نماز رو خوندید اما در این حال معصیت کردید، چون به طور ضمنی اون امام رو تفسیخ کردید. بله البته دیدم در عمان این کار رو کردن، در مسقط و مطرح پایتخت عمان شیعیان این کار رو کردن که مثلا که این مسجد رو ساختند، قبل از ورودی این مسجد که فرض کنید 500 متر 600 متر مربعه، یه 50 متری یه 100 متری اون دم در قرار دادن که اگه کسی میخواد فرادا نماز بخونه عجله داره یا کسی منبر رو میخواد بیاد نماز بخونه اون دم در بخونن. یعنی جوری نیست که نماز فرادا خوندن یک کسی مجموعه رو زیر سوال ببره یا عرض میشود که متشتت کنه کار، یا حرف دیگریست. پس ممکنه یک کاری در این حالی که به ظاهر عبادته معصیت باشه. من برای جوان‌ها این نکته رو عرض بکنم که مثل ما نباشید که وقتی پدرتون از دنیا رفت حسرت بخورید که کاش باش بهتر رفتار می‌کردن. مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضی علم الهدا در مشهد از علمای بسیار زاهد و ورع و متقی مشهد بودند. 20 سالشون شاگرد مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی علی الله مقامه بوده. خیلی متقی بوده، انسان عجیبی بود. در همین ماه رمضان ها ساعت 2:30 نصف شب منزلشون نزدیک حرم بود، منبر تشریف بردن. ایشون یه شبی در منبرش میگفت که من جوان بودم در مشهد و شبها سحر مجرد بود مشرف میشدم حرم، منزلشون هم نزدیک حرم بود، حرم حضرت رضا، و نماز شبم رو در حرم میخوانده. یه شبی سحر که بلند شدم برم نماز شبم رو در حرم بخوانم، پدرم بیدار بودن. به رسم ادب عرض کردم که حاج آقا من میخوام مشرف شم حرم، اجازه میدید که برم؟ شون میگفتش که پدرم نگفت نرو، نگفتم برو. یه نگاهی به من کردند و دستشون اینجوری کردن، یعنی من برداشت کردم که هر جور میلیت، ولی نفرمود که نرو، یه اینجوری که من هم بلند شدم رفتم حرم و سحر نماز شبم رو خوندم. نمازم که تموم شد فهمیدم که معصیت کردم. حالا فهمیدم یا فهماندن به هم؟ فهمیدم. بعد ایشون میگفت من بعد از او 50 سال منبر میرم، شبای ماه رمضان که آخر منبر الهی العف میگیرم رو منبر و مناجات میخوانم، مردم دارن گریه میکنم، چند تا از اون الهی العف هم مربوط به اون نماز شب یک اون شب خوندم که خدایا منو ببخش از همچین نمازی که خوندم. یعنی گاهی کسی نماز شب ممکنه بخونه اما نماز شبش معصیت باشه. اگر پسر جوانی داره نماز میخونه، نماز مستحبی، دقت کنید مستحبی، نماز شب داره میخونه، پدرش از راه رسید گفت فلانی مثلا برو بر من یک چای بردار بیار، نمیخواد نماز بخونی، برش لازمه که نماز رو بشکنه بره چایی رو برداره بیاره. اگه مادرش گفت اصلا نماز شب نخون، نباید بخون، نباید بخون. اگر خون معصیت کرده. نماز شبه تا عبادته اما طاعت نیست. یه کسی مریضه، واقعا عزیزانی که مریضن این مطلب رو خوب 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 میچشن که واقعا سخت روزه نگرفتن، همه روزه میگیرن، دم افطار حالی دارن، سحر حالی دارن، حالا بهت میگن آقا روزه نگیر، دلت نمیاد، روزه میگیرید، میدانه مریضه و روزه براش ضرر داره، روزه میگیره، این عبادت هست اما اطاعت نیست. نباید چون این کاری بکنه. اگر آقایی به خانمش میگه نرو حرم، یا نه خانمه بلند شده نماز شب بخونه، شوهرش گفت اصلا نمیخواد امشب نماز شب بخونی، بیا بگی بخواب، چی بر او لازمه؟ با اینکه اون نماز شبش عبادته اما طاعت نیست. اللهم ارزقنا توفیق طاعه. و مهم چیست؟ مطیع بودن. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. و مطیع بودن سخته که گاهی اطاعت خدا در اینی که عبادت نکنی، گاهی عبادت خدا در اینی که به جهاد نری، گاهی عبادت خدا در اینی که بنشینی، گاهی اطاعت خدا در اینی که بخوابی. میگی بخواب، پدرت الان گفت نماز شب نخون بخواب، اگر خوابیدی اطاعت او کردی، اطاعت خدا کردی، اگر نماز شب خوندی عبادت کردی اما در این حال معصیت کردی. حالا اکثرین اعمالا کسانی هستن که گاهی فکر میکنن کار خوب کردن، آقا رفته توی خیابون به زن مردم سیلی زده برای اینکه حجابش رو حفظ بکنه. خب زدن زن مردم منکر نیست، دست تو ناموس مردم رو لمس بکنه و به صورت ناموس مردم بخوره منکر نیست که میخواستی بگی لچکتو درست کن، روسریتو درست کن. اصلا ارشاد و حقیقی کار عالمه، کار مرشده، کار معلمه. کی در تاریخ پلیس تونسته مرشد باشه؟ نتیجهش اینه که یک کاری میشه که مردم به لجبازی بیفتن. الانسان ها حریصون علامامانه کسرت الملامه تورس اللجاجه، به لجبازی بیفتن. نهی از منکر میخواستی بکنی، ببری رونق مسلمانی، آبروی نهی از منکر رو بردی، فکر میکنی عبادت هم کردی. اوائل 35 سال پیش، 37-38 سال پیش عده جوان ها میرفتن توی خیابان ها اسپری رنگ به دستشون میگرفتن، کسانی که مثلا نیمه آستین پوشیده بودن از مردان میرفت اسپری رنگ میزد به بازوی مردم، که مثلا تیغ میزدن روی شلوار مردم که چرا شلوار چسب پوشیده. این نوع نهی از منکر، نهی از منکر عمریست. عمر ابن خطاب از یک کوچه ای میگذشت، بنده خواهش میکنم عرض میشود که لعنت الله علیه بلند نفرمایید که بعد بنده دادگاه ویژه روحانیت باید جواب پس بدم. هنوزم عرض میشود که به قید چی آزادم ها؟ لعنت الله علیه شما میگید جواب ما باید بریم. میگن آقا شما اعانت کردید مقدسات السنه. میگم ما کجا اعانت کردم؟ میگن اینا گفتن لعنت الله علیه. میگم خب اینا رو برید بگیرید، به من چه؟ بله من که نمیتونم مثلا اسمشو چی بگم، بگم که مثلا امپراتور مثلا کنستانتین یا هراکلیوس در مدینه این کارو کرده، خب اون کرده دیگه، چی بگم؟ مثلا بگم ابو سفیان اومده در خونه حضرت زهرا آتش زده، چی بگم؟ واقعا عجب گیری کردیم. ابو لهب اومده بود. بله کاش ازم بیخ عمری بود نداشتن که اینقدر درد سر درست نمیشد. خلاصه کاش زنایی اصلا واقع نمیشد. کاش زنازاده ای در عالم نبود، ما خیالمون راحت بود دیگه، اهانت به هیچ کی نمیشد. عرض کنم خدمت شما که ایشان داشتن می آمدن در یک کوچه ای در دوران خلافتشان، بعد دیدن که از درون شنیدن که از درون یک خانه صدای ساز و آواز و خلاصه اوضاع میاد. نوردون گذاشت و از دیوار رفت بالا و از بالا نگاه کردید، بله یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان هم آرزوست. آره روی مولوی رو کم کرده یا رو تو رقاصی. خیلی مشغولند و از بالای دیوار گفتش که ای دشمن خدای فاسق فاجر، فکر کردی من خلیفه غافلم؟ پدرتو در میرم. گفت چه خبره؟ مگه یه معصیت کردم در خلوت؟ تو چند تا معصیت کردی؟ قرآن فرمود ولا تجسس، و چرا تجسس کردی؟ قرآن فرموده که از در خانه ها وارد بشید و ادخلوا البیوت من ابوابها. برای دیوار چی کار میکنی؟ به خانه من سر کشیدی شو زن بچه من باشن؟ من یه منکر انجام دادم، چون تن چند تا منکر انجام دادی؟ این نهی از منکر عمری است. و اون کسی که داره این نهی از منکر رو میکنه فکر میکنه خیلی هم هنر کرده که دیگه امشب جلوی یک فسق و فجور را گرفتیم. که اصلا بهت اجازه داده بود که سرک بکشی به خانه مردم؟ کی بهت اجازه داده بود؟ با چه مجوزی وارد خانه مردم شدی آقای خلیفه؟ دقت میفرمایی که شخص فکر میکنه عبادت داره انجام میده. خوارج چنان نماز شبی میخواندند که دل اصحاب امیرالمومنین شب جنگ نهروان میلرزید. به امیرالمومنین عرض کردند که آقا این همه مناجات، این همه قرائت قرآن، این نماز شبی که اینها مثل صدای زنبورها از خیمه اینها صدای مناجات بلنده، ما میخوایم فردا با همینا بجنگیم. امیرالمومنین فرمود بله با اینا میخوایم بجنگیم. اونا گمان میکردن عبادت میکنن و واقعا هم نماز میخوندن، واقعا نماز شبهای عجیب و غریب میخوندن، اما طاعت نبود. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. باز عرض میکنم گاهی توفیق در اینه که بگیری بخوابی، گاهی توفیق در اینه که اطاعت کنی و روزتو بخوری. گفتن آقا مریضی برات ضرر داره، واجبه برات بخوری، خوردنش حرامه، روزه گرفتنت حرامه. بزرگی از مراجع تقلید در عراق خیلی رسمه، دیدید حتی مثلا نوباوگان 12-13 سالشون سیگار میکشن، همینجور که ما چایی میخوریم اونا همه سیگار میکشن. بعد این بزرگ مرجع خب در نجف هم عمری به سر برده بودن، سیگار میکشید سالها دیگه، یعنی ایشون چنان سیگار میکشید که استفاده از فندک و کبریت نمیکرد، سیگار رو با سیگار روشن میکرد کلن. بعد یه تاریخ ایشون تشریف آوردن تهران از قم و رفته بودن دکتر گفته بود آقا سیگار کشیدن برای شما دیگه قطعا ضرر داره و مفتی شمایید. ایشون فرموده بودن اگر قطعا ضرر داره پس حرامه برای من و از همین لحظه نمیکشم. کسی که مثلا 50 سال عمر سیگار رو با سیگار روشن کرده بود حتی یه نخ نکشید، من بنده خدایم. همین آیه عاشق مرتضی علم الهدا را برای من نقل کردند، فرمودند مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی، مرحوم نائینی، وقتی که ایشون می آمد به مشهد اجازه اجتهاد عجیبی برای ایشون نوشت و نامه ای نوشت برای آقازاده مرحوم آخوند خراسانی که آقا ایشون تشمیرن مشهد و خیلی به ایشون رسیدگی بشه و این مقدار رقم بالایی از سهم امام در اختیار ایشون قرار بگیره که زندگیشون راحت اداره بشه و ایشون که وارد مشهد شدن به هیچ عنوان از سهم امام استفاده نمی کردن و خیلی زندگی زاهدانه عجیبی داشتن، احتیاط می کردن. بعد فرمودن یه روزی میرزا با اون زهد قناعت عجیب با من در خیابان که من شاگردشون بودم گفتن بیا، رفتن یه دونه سیخ کباب، کباب کوبیده گرفتن، بعد توی پسکوچه‌ای که وارد شدیم گفتن اینجا مراقب باش، نشستن عباش نکشتن سرشون، میرزای آیت الله عظیم علمای مشهد زیر عبا اون یک دونه کبابه رو خوردن. من تعجب کردم که میرزا مثلا کباب خوردن، که اصلا کباب نمیخورد، حالا تو کوچه زیر عبا سر کشیده. گفتم آقا این چه قصه ای بود؟ فرمودن که من نمیخوام سهم امام خمس استفاده کنم و زن و بچه هم نمیخوام که بریز و به پاشو چنین چی کنن. رفت دکتر آمده من رو معاینه کرده و گفته آقا حال شما خیلی خرابه و واجبه بر شما که تیکه گوشت بخورید، تیکه کباب بخورید. خب من اگه میخواستم به خونه ببرم باید میگفتم آقا برای همه کباب بیاره، به چون عنوان از خمس و سهم امام برای همه کباب بیاره، جلو بچه هم من بخورم و اونا نخورن خلاف مروت بود، بچه کوچیک اذیت میشه. اینو به عنوان دوا تو کوچه به همین مقدار خوردم که گاهی اطاعت در خوردنه. حتی در یک پرده ظریف‌تر و ظریف‌تر در مبارزه با نفس و هواهای نفسانی باز بزرگی برای من نقل کردن که من در خدمت مرحوم آیت الله حاج حسین قمی که از اعجوبه‌های ورع در بین مراجع تقلید بوده بودم، ماه رمضان رفتیم یه چایی. خب مرحوم آقا حسین قمی در ورع و تقوا و زهد نمونه نداشت در زمان خودش. رفتیم یه چایی و افطاری، آقا افطاری کردن و یه چیزکی نوش جان فرمودن، سفره رو که جمع کردن بالاخره تحفه ماه رمضان و آرم ماه رمضان چیه؟ زولبیا و بامیه. زولبیا بامیه آوردن، اونم مشهد رو دور دادن خدمت مرحوم آیت الله از ماجا حسین قمی که آوردن. خب خیلی مرد عظیمی بوده، ایشون یک دونه بامیه برداشتن و تو دهانشون گذاشتن و خوردن. صاحب خونم رفتشون دیس بامیه رو گذاشت وسط اتاق کنار مثلا میوه و چایی و اینها، همه نشسته بودن، یهو آقا گفتن که آقا اون ظرف بامیه رو بیاری جلوی من. ظرف بامیه رو گذاشتن جلو آقا و آقا آستینا رو داد بالا و شروع کرد بامیه خوردن، یکی دو تا سه تا، اصلا افتاده بود به جون این ظرف، اصلا همه بهتشون زد، یه برچه با اون همه عظمت، همه هم سابقه ایشون رو میدانستن در کم خوراکی، اصلا چی شده؟ یه هفتش تا که خورد ایشون گفت آخش بس آقا جمعش کنید. اومدیم بیرون، من که بالاخره نزدیکشون بودم و از اصحابشون بودم، گفتم آقا جسارتاً ببخشید میشه یه سوالی بکنم؟ گفتن بپرس. گفتم همچی سابقه از شما نداشتیم، یهو بجونیم بامی ها افتادید، خیلی ناجور بود، اصلا باید پرستیج مرجعیت و اینا، چطور شد؟ گفتم به همین خاطر که تو گفتی. گفتم یعنی چی؟ گفتن این زولبی یا بامی ها رو که آورد چلو من اصلا میل نداشتم، به خاطری که حالا صاحب خونه است و دعوت کرده و زحمت کشیده، گفتم حالا یه بامیه تو دهنمون بگذاریم دلش خوش باشه. بامیه رو که خوردم دیدم خیلی خوشمزه است، هوس کردم یکی دیگه هم بخورم، اونم رفت تو طبق گذاشت تو وسط. دیدم اگر من بخوام بگم که آقا بامیه رو بیارید یکی دیگه بخورم، پرستیژ مرجعیتم به هم می‌خوره و این زهد و تقوا. دیدم وا ویلا، نفسه برای خدا نیست، نفسمه، میگه از خودت بود درست کن. گفتم پدرتو در میارم آی نفس، تو به من میگی من علکی مثلا خودمو بزنم به زهد و تقوا نخورم که نگن مردم نگن، پدرتو در میارم، آبروم اگر دست زولبیا خوردن و بامیا خوردنه. آقا بامیا رو بیار. اینقدر 7-8 تا که خوردم دیگه فهمیدم نفس سرکوب شد و آورشتم. گفتم الان خوب شد. که گاهی در خوردن گاهی در نجنگیدن پدر و مادرم به قربانت از صبح عاشورا تا یک ساعتکی قبل از شهادت سید الشهدا ابوالفضل جنگید؟ شمشیر زد؟ نه. سر صبح عاشورا نیامده به میدان بگه که آقا من ابوالفضلم، شیر را بچه همی ماند بدو، من پسر شیر یزدان شاه مردان حیدر دلدل سوارم. وقتی من هستم مثلا معنا نداره قاسم میدون بره. وقتی من هستم چرا علی اکبر میدون بره؟ نوبت هیچکی نیست، من باید بجنگم. درسته؟ ولی از صبح فرموده است ابوالفضل تو بیس این علم رو به دست بگیر، نباید بجنگی. چشم. اعتراض هم نکرد. یه نیقی، یه مثلا رو ترش کردنی، ابدا. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع. کمال در اطاعته. اگر اطاعت محض شد، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، عبادت هم هست، اما گاهی ما یک کار رو میکنیم به عنوان عبادت و معصیت. کربلا رفتی، پدرت راضی نیست، مادرت راضی نیست، عبادت نکردی. شوهرت راضی نیست خانم، عبادت نکردی. سفرت سفر معصیت، پدرت میگه نرو من اذیت میشم، نمیخوام بری مکه، نمیخوام بری مدینه، من اذیت میشم، ناراحت میشم. اگر رفتی سفرت سفر معصیته، نمازت کامله، با اینکه ظاهرا داری عبادت میکنی. خیلی باید رفقا مراقب باشید که بسیاری از کارهایی که ما میکنیم به ظاهر عبادته، به باطن معصیته، به باطن معصیته. آزار همسایه باشه معصیته، آزار دیگران باشه معصیته. کاری میکنیم اما دیگران رو آزار میدیم. مش میزنی تو دهن ناموس مردم به خاطر حجابش، این عبادته؟ کی همچین وظیفه به تو گفته؟ کی به تو گفته جایزه؟ نهی از منکر مراحلی داره. وقتی میدانی که تأثیری نداره از تو برداشته است. کار نیست که با زور شلاق و با زور سرنیزه، نه با زور سرنیزه مردم بی حجاب میشوند، نه با حجاب میشن. رضا خان با زور سرنیزه نتوانست در نهایت حجاب از سر زنان ایرانی به طور کل بکنه. با زور سرنیزه هم نمیشه کسی رو حجاب دار کرد. البته رعایت شؤونات اجتماعی لازم، اونا به جای خویش نگذاشت. نباید گذاشت مثلا بی پروا در جامعه به احکام الله دهنکجی بشه، اینا به جای خود. اما بالاخره تدبیر لازمه. برخی از کارهایی که میکنیم فکر میکنیم عبادت و باطل. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، که خدای من مطیع باشه، من مطیع باشه. و اگر کسی این چنین بود، یعنی یک عبادتی رو که دوست داره به خاطر خدا ترک کرد، دوست داشته واقعا کربلا بره. یک کسی از من پرسید که مادرم واقعا ناراحته، میگه واقعا نرو کربلا. چیکار کنم؟ فهم نرو که همه میرن اربعین، من دلم میسوزه، دلم میخواد. قرار نیست به دل رفتار کنی، قرار بنده خدا باشی، قرار مطیع باشی. ابوالفضل هم دلش نمیخواست از صبح عاشورا به جنگه. من بارها عرض کردم آقایان، مصیبت حضرت ابوالفضل این نیست که دستش قلم شد، مصیبت ابوالفضل این است که جلوی چشم او علی اکبر رو قلم قلم کرده. مصیبت ابوالفضل این نیست که به سرش عمود آهن خورد. مصیبت ابوالفضل این بود که او بود و شمشیر به فرق علی اکبر زده. مصیبت علی ابوالفضل و دلخونی ابوالفضل لحظه‌ای بود که قاسم باید سوار میشد، پاش به رکاب نمیرسید، جوشن نداشت، خود نداشت، چکمه نداشت، مچ دست نازنینش انقدر نحیف بود که شمشیر عربی برایش سنگین بود. او سوار شه بره ابی عبدالله به او اجازه بدن اول فصل خودش رو سوار اسب کنه بگه بیست تو بیست قاسم بجنگه. اینا آسون نیست. چرا امام صادق سلام الله علیه در این زیارت معصور از همه جا اولین لقبی که به آقا ابوالفضل العباس اعطا می‌فرمایند و او رو می‌ستایند و ثنا می‌کنند قمرالهاشمیین رو المطیع لله و لرسوله؟ لذا کسانی که قدوه بودند مثل مالک اشتر نخعی یا مثل جناب مقداد، امام صادق فرمود اگر می‌خواهی اوج رو به تو بگم مقداد، مقداد ابن اسود کندی. گفتم چطور؟ فرمود به جهت اینکه مقداد دستش رو به قبضه شمشیر گرفته بود، به دست دیگه نیام شمشیر رو چشم در چشم امیرالمومنین دوخته بود که اگر امیرالمومنین بفرمایند شمشیر بکش و به جان کودتاچیان سقیفه و کفتاران بیفتاد بکشه و به جنگه، اگر میفرمایند بیس و شمشیر نکش نکش. مطیع بود، هیچ اختیاری از خود نداشت. مقداد و تسلیم بودن، اشهد لک به تسلیم و الوفاء و نصیحه لخلف النبی، سلم محض بودن و مطیع بودن. امام صادق فرمود کسی مثل ابن ابی یعفور حق تسلیم در مقابل ما رو ادا نکرده. ابن ابی یعفور از این مریضی های ناعلاج سخت دردناک داشت، در کوفه میزیسته، مریضی داشت که بسیار بسیار درد داشت. اون زمان که خب سر هر چهار نمیشد تریاک تهیه کنند و از ناصر خسرو هم نمیشد، انواع مواد شیمیایی معدنی صنعتی نمیدونم دیگه، حالا بعضی اسماشو من بلد نیستم، جدیداشو شیشه شو بلدم، کراکشم بلدم، میگن یه مدلای جدیدی هم آمده که بلد نیستیم. تریاک هم که از دیرباز با تاریخ کهن ایران آمیخته است. بله، بابود کسی که از تریاک چیزی نفهمه از هنر و ذوق و منقل و وافور و یه وافوری دیدم آقا اینقدر کار صنایع دستی کرده بود، این بار میذاشت تو موزه نه رو منقل، هر چی قلمزنی و خاتمکاری و مینا و اصلا هیچی، فکر میکنم کمال الملک و فرشیان آورده بودن داریم وافور رو درست کن. خب قرازم این است که مسکنای اینجوری که نبوده، نمیدونم مسکنای داروهای مثلا مورفین چی هم نبوده برن داروخونه بگن آقا مورفین بده، واقعا مواد تسکین دهنده نبوده. پزشک بهش گفته بود که ابن ابی یعفور اگر میخوای این درد رو تحمل کنی درد تو رو از پا میندازه. می نوش و مخور غم جهان گذران. 28 سالگرد جناب آقای عمر خیام نیشابوری هم هست. اگر این شعرها منصوب به خیام مال او باشه، اگر منصوب به او باشه کافره، اگر شعرها مال او نباشه که خب یک سنی که بازم حالا مسلمان انشالله عرض کنم خدمت شما که اگر این شعرها مال او باشه و کسی فکر نکنه حالا این آخون چی میگه، میخوای همه 40 بیت رباعیاشو میخوای همین الان بخونم، اگه فرصت داری تا سحر شعراش رو بخونه. شعرهای او گاهی مشعره به جبره، گاهی اعتراض به خلقت خداست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، از بهر چه پیوست ز بهر چه شکست. گاهی اشعاره به جبر داره، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. گاهی انکار قیامت، رو باده خور و حقیقت از من بشنو، باد است هر آنچه گفته اند ای ساقی. می نوش و مخور غم جهان گذران، برخیز دمی به شادمانی گذران. استغفرالله چرت و پرت نخوانیم شب رمضان. دقت میفرمایید اگر شعر مربوط به او باشه که کافر کیش بوده، اگر مربوط میگن آقا اروپا ببینید که اشعار خیام 100 سال پیش ترجمه شده در آلمان، در اروپا، به فرانسوی، به لاتین، به انگلیسی، چقدر استقبال کردن. عمو جان اروپایی‌ها اپیکوریست بودن، واقعا پی میگساری بودن، واقعا پی الواتی بودن. خب شعر خیام هم حسابی مزه مشروب خوردنشون بوده هستن. می نوش که عمر جاودانی این است، خود مایعت از عمر جوانی این است. خلاصه دریاب دمی که زندگانی این است. اینجوری نیست که بگیم حالا چون اروپا و چون غرب اشعار خیام را خجسته دانسته و پذیرا شده پس فسلام الله علی حکیم عمر خیام نیشابوری. تقویم جلالی البته یه کاری بوده، کاری بود در ریاضی اونا به جای خیش، اما این شعرها چرت و پرته و کفر و کفرآمیز و جبرگراییست. حالا به چه مناسبت عرض می شود که نام خیام را آوردم؟ به جهت اینکه در نهایت ما باید مراقب باشیم که الان یک عده ای از همین کسانی که مروج تصوفن واقعا اینا فکر میکنن هنر کردن. خود صوفیان در سیر سلوکی که داشتن، در سماعی که داشتن، بدعتن در بدعت، بدعت 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 بدعت، اینا فکر میکنن هنر کردن، فکر میکنن دم از امیرالمومنین زدن. و امام هادی عرض میکند که آقا برخی از صوفیان که شما اونها رو طرد میکنید و بد میگویید و انکار میکنید، ها محب شمایند، ولایت شما رو دارن. فرمود ده زاک، این حرفا رو بگذار کنار، از صوفیه کلهم مخالفونا، صوفیه چه کسانی که محبت ما رو ادعا دارن چه ندارن، کلشون مخالف مایند و طریقتهم غیر و طریقتنا، راه و روش اونها غیر راه و روش ماست. سلام الله علی ابوالفضل عباس ابن ابی عفور درد داشته، درد شدید. خب تریاک که نبوده، مورفین که نبوده، مسکن که نبوده، پزشک پیش گفت می نوش، عرق بخور، مست بشی، درد رو حس نکنی. ببینید اطاعت رو نگفت خب دکتر گفته، دکتر گفته تمامه دیگه، یالا ساقیا باز پر نما جامم. نخیر، گفت من باید کسب تکلیف کنم از امامم. نامه نوشت خدمت امام صادق که یا ابا عبدالله، ابن رسول الله، چه میفرمایید؟ شما که میدانید من چه دردی میکشم. آنی تو که حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی، امامید، درد من رو میدانید. این دکتر ما هم گفته که عرق بخور، طبیب من، تا دردت کم بشه. چه میفرمایید؟ حضرت صادق روحی له الفدا سلام الله علیه مرحوم فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم، ای پسر ابی عفور، خدا شفا را در حرام قرار نداده است، یعنی نخور. در احوالات وی نوشتن که از درد چنان درد به جان او میریخت که از درد مثل مارگزیده به خود میپیچید و درون خانه روی زمین غلط میزد. هرچه نزدیکان او میگفتند خب بابا یک جرعه ای بخور، دکتر گفته، میگفت هاشا، امام من به من فرمودن حرام، تمام تمام. این میشه ابن ابی یعفوری که امام صادق میفرماید حق تسلیم در مقابل ما را کسی مثل ابن ابی یعفور ادا نکرده است. و عبادت هرچه که مهم باشه، طاعت مهمتره. اگر مطیع بودی مهمه. سلام الله علی ابوالفضل العباس، این همه اطاعت را حضرت ابوالفضل از چه قدوه ای، از چه اسوه ای آموخته؟ از فاطمه زهرا سلام الله علیها. کجا؟ سلمان میگه وقتی امیرالمومنین رو بی امامه، بی ردا و بی عبا کشیدند و آوردند از میان کوچه ها، مقابل منبر رسول خدا امیرالمومنین رو سربرهنه نگه داشته بودند، به او ریسمان پیچیده بودند، جرثومه جهل بر منبر پیغمبر نشسته بود، جرثومه فساد و تباهی و فسق و فجور و زنازادگی کنار منبر ایستاده بود، شمشیر خودش رو بلند کرده بود روی امیرالمومنین دست بسته، سر امیرالمومنین برهنه، به امیرالمومنین میگفت بای و الا لنقتلنک، بیعت کن با اولی و الا تو رو میکشی، من خودم الان میکشم. در تاریخ دارد که در اون لحظه حضرات حسنین 7-8 ساله بودند، به دامن بابا چسبیده بودند و گریه میکردند. امیرالمومنین فرمود اذن تقتلون اخا رسول الله و عبد الله، اگر من را بکشید برادر رسول خدا و بنده خدا را کشتید. دومی گفت بنده خدا را قبول دارم، کی گفته تو برادر رسول خدایی؟ امیرالمومنین فرمود چقدر تو وقیحی، انکار میکنی که من برادر رسول خدایم و اخوت دارم با رسول خدا. اولی فهمید که اوضاع داره به هم میریزه، گفت به دومی که ول کن این حرفا رو، وادارش کن به بیعت کردن. سلمان میگه تو این کش و قوسی که حالا درگیری ایجاد شده که بیعت کن ولا تو میکشی، تو را میکشیم، یک آن دیدم فاطمه زهرا رسیدن. از کجا رسیدن؟ یه بار یکی دو ساعت قبل بیبی رو پشت در زدن و محسن سخت شد. دو مرتبه بعد از سخت محسن به اوش آمده، خودشو کشون کشون رسونده وسط کوچه، دست به دامن علی گرفته، دو مرتبه ریختن بر سر بیبی و کتکش زدن تا جدا کردن دستش رو از دامن علی و امیرالمومنین و تونستن مولا رو بیارن. برای بار سوم دیدیم، ما گفتیم اصلا دیگه حتما جون داده و تموم شده. یه وقت دیدیم در مسجد پیدا شد، بیبی نمیتوانست بیسته، دو دستش رو به در مسجد گرفته، تا نگاه کردید شمشیر بالای سر امیرالمومنین بردن، فرمود وای بر تو ابابکر، میخوایی بچه های من رو یتیم بکنی؟ خلاب نامی، رها کنید عمویم را، پسر عمویم را، و الا والله خودم رو به قبر پدرم میرسانم، کنار قبر پدرم روسری از سرم برمیدارم و شما رو نفرین میکنه. سلمان میگه والله بیبی تا به راه افتاد به طرف قبر پیغمبر، من دیدم ستونهای مسجد داره میلرزه، گرد و خاکی و طوفانی به پا شد. امیرالمومنین به من فرمود سلمان ادرک فاطمه، برو فاطمه رو دریاب و الا امت پیغمبر من نفرین او نابود میشوند. من دویدم رفتم جلوی بیبی ایستادم، صد شدم، سر نازنینش رو بلند کردن، فرمود سلمان تنحنی، برو کنار. عرض کردم بیبی عالم، سیدتون نسا، پدرت رحمتون للعالمین بود، شما نفرین نکنید. فرمود وای بر تو سلمان، مگر نمیبینی با علی چه میکنن؟ تا فرمود نمیبینی مگر با علی چه میکنن؟ من عرض کردم امیرالمومنین علی به من فرمودن که به شما عرض کنم برگردید. تا گفتم امیرالمومنین فرمودن برگردید، بختش زد. فرمود علی گفته از من برگردم؟ عرض کردم بلی یا سیدت النساء. سر نازنینش رو پایین انداخت، گرید، گفت چشم بر میگرد. چقدر برگشتن این سخت، کی درس گرفت؟ شب سوم ماه رمضان ها، کی درس گرفت؟ من هر سال مشهد بودم و شاغل حسین، ما هر سال آقای شهاب عزیزمون، شما تشریف آوردید دیدید، ما هر سال در مشهد کنار قبر امامزاد جلسه عشاق حسین شب مفصل روزه میخوانیم و تو سینه میزنیم، چون میدانیم نزدیکترین راه به الله حسین است. اینجا هم انصار الحسینه صلی الله علیه یا آبا عبدالله. کی اونجا بود و درس گرفت؟ دختر 4 سالش زینب درس گرفت که ولو در هیجانی ترین شرایط باشی، اگر امامت به تو گفت برگرد، باید برگردی. کجا درس و پس داد؟ تا از بالای بلندی نگاه میکرد. من می نشستم، او می نشست و من می نشستم، تا از زیر خنجر ابی عبدالله نگاه کردن، دیدن زینب واویلا می کند و به سر می زند. از زیر همون خنجر فرمود که یا اختا ارجی الالخیام، برگرد خواهر. درس رو باید پس می داد. خدا می داند زانوهای زینب نمیتونست راه بره، توان برگشت نداشت، خدا می داند. اما حسین امامش گفته باید برگرده، زینب دختر همون مادر، پشت کرد به امام حسین و به قتلگاه برگرده. یه چند قدم نیامده بود دید زمین کربلا می لرزد، برگرده ببینه سری به نیزه بلند است.